بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رحمت الله علی اعدائهم اجمعین. مطلب مورد بحث این بود که آیا پس از نسخ جواز ثابته و اینکه گفته شود اون فعلی که اولا واجب شد سپس وجوب آن نسخ شد پس از نسخ وجوب گفته بشه که جواز برای این فعل ثابته. در بخش اول صحبت این شد که دلیل منسوخ دلالت بر بقای جواز بعد از نسخ ندارد. دلیل ناسخ که روشنه که اون بود یه کسی استناد نمیکنه برای که بخواد بگه جواز باقیه، ناسخ برمیداره وجوب را. صحبت سر این بود که آیا از دلیل منسوخ دلیل اول استفاده میشه که این فعل جایز باشد؟ این که مثلا بگیم این دلیل اول دال بر دو تا مطلبه، یک دال بر جواز فعل، دو دال بر منع از ترک. ناسخ که آمد اون منع از ترک رو برداشت، اما اون دلیل منسوخ مفادش یک قسم مدلول دلیل منسوخ این بود که این فعل جایز است، لذا مستند به دلیل منسوخ گفته شود که فعل پس از نسخ وجوب جایز است. این حرفشو زدیم و گفتیم نه، از دلیل منسوخ چنین چیزی استفاده نمیشه. خیلی خوب، دلیل اجتهادی در بین نیست که مستند به دلیل اجتهادی بخوایم ثابت کنیم جواز فعل را در محل بحث. وقتی دلیل اجتهادی در بین نبود نوبت به اصل عملی میرسد. آیا به وسیله اصل عملی میشه ثابت کرد جواز فعل را پس از نسخ وجوب؟ از اصول عملیه اون اصلی که مناسب با محل بحثه اصل استصحاب میتونه باشه، جای اصل براءت نیست. محل اصل استصحابه. بیانش این میشه که گفته شود که دلیل منسوخ جواز رو که ثابت کرد، جواز رو ثابت کرد در ضمن منع از ترک. بعد دلیل ناسخ که آمد اون منع از ترک را برداشت. در این حال ما در شکیم که آیا اون جواز باقی است یا جواز باقی نیست. بگیم آقا استصحاب جاری بشه، جواز قبلا ثابت بود الان در شکیم که جواز ثابت هست یا نه، استصحاب کن بقای جواز را. ولیکن استصحاب در محل بحث جاری نیست. نکته عدم جواز استصحاب در محل بحث این است که استصحاب در مورد بحث ما از سنخ استصحاب کلی قسم ثالثه و استصحاب کلی قسم ثالث حجت نیست، معتبر نیست. نکتهش هم معلومه که چرا. اولا معلوم بشه که چطور از سنخ استصحاب کلی قسم ثالثه و بعد چرا استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست، چرا اعتبار نداره. ببینید استصحاب کلی قسم ثالث این بود که انسان یقین پیدا کرد به کلی در ضمن فردی، مثل این که یقین پیدا کردیم به تحقق کلی انسان در ضمن فردی که جناب زید باشد. دخل از زید فدار، این متیقن ما کلی تحقق یا کلی چیه؟ کون الانسان فدار. بعد دیدیم این زیدی که داخل دار شد از دار خارج شد. در این حال ما در شکیم که آیا کلی انسان در دار هست یا نیست. چرا در شکیم؟ هم مقارن با خروج زید از دار، یا بگو که همزمان با دخول زید فدار در تردید این که آیا امر هم داخل دار شده یا نه، که به دو حال از بسطدا تصور میشه. همزمان با خروج زید از دار نمیدانیم امر داخل دار شد یا نشد. اینجا بیم استصحاب کنیم بقای کلی انسان را در دار. محل بحثم تنظیرش این میشه، وقتی که دلیل منسوخ آمد قبل از آنی که نسخ اتفاق بیفته، این دلیل اول چه چیز را آورد؟ اذن در فعل با منع صرف را. اذن در فعل به برکت دلیل اول ثابت شد. خوب یقین پیدا کردیم به این که اذن در فعل در ضمن وجوب تحقق یافت. هنوز صحبت از نص نیست ها، این دلیل اول آمد، یقیناً اذن در فعل در ضمن وجود در ضمن وجوب تحقق یافت. وجوب چی بود؟ منع از ترک. خوب بعد وجوب برداشته شد به برکت دلیل ناسخ، وجوب برداشته شد. به شک افتادیم که این اذن در فعل در ضمن استحباب باقی است یا نه. اونجا یقین پیدا کردیم به وجود کلی انسان در ضمن زید. بعد که زید خارج شد، در شکی که آیا کلی انسان در ضمن عام موجود است یا موجود نیست، اینجا دقیقا مثل اونه. بعد از آنی که وجود نعص شد، در شکی که آیا این کلی اذن در ضمن فرد دیگر که عبارت باشه از استحباب موجود است یا موجود نیست، ملاحظه کنید که این استصحاب کلی قسم ثالثه. و استصحاب کلی قسم ثالث حجت نیست. جهتشم اینه در استصحاب ارکانی لازم است: یقین سابق، شک لاحق، و در محل بحث این رکن ها نیستن. اگر این رکن ها حالا دوتاشون با هم یا احد و هما یک کدوم هم اگر نبود، محلی برای استصحاب نیست. شما در محل بحث ببینید این کلی در اون مثال عرفیش، کلی انسان در ضمن زی تحقق یا یقینه، ولیکن اون چه که متیقن الحدوث بود، متیقن الارتفاعه، دیدیم که زید از دار خارج شد. پس اینجا صحبت از شک نیست، یقین به حدوث، یقین به چی آقا؟ به ارتفاع. این در مورد اون فردی که ابتداعاً کلی در ضمن آن تحقیق که البته به این جهت استصحاب کاری نداره، فقط همین به قول خودمون تحلیل داریم میکنیم و ابعاد مسئله رو خدمت رو باز میکنیم. اون استصحاب اگر بخواد بهش تمسک بشه در مورد چیه؟ در مورد این که حالا اون کلی که در ضمن فرد تحقق یافت، خدا بیامرزد او را و رفت از بین رفت، کلی در ضمن فرد دیگر الان در شکیم که آیا این هست یا نیست. اونی که مشکوک البقائه مشکوک الحدوث هم هست. دقیق فهمونه؟ الان در شکیم که آیا ام در دار هست یا نه، حدوثش هم مشکوکه، چون که ندانستیم، معلوم نشد برای ما که ام داخل دار شده یا نه. در استصحاب چی لازم دارید؟ یقین به حدوث، شک در بقا. اینجا به قول خودمون بقائن امر مشکوکه، وقتی دقت کنید حدوثن هم مشکوکه. اگر حدوثن مشکوک شد، تعبیر به بقا تعبیر دقیقی نیست، که این حرفا رو در اقسام استصحاب مورد توجه و بحث قرار میگیره. اگر حدوث مشکوکه، این تعبیر به بقا تعبیر بالاخره دقیقی نیست. حالا به یک معنا فی الحالت ثانیه، فی الحالت شک میشه استصحاب کرد یا نه؟ نه نمیشه، چون که در استصحاب یقین سابق لازم است و اینجا یقین سابق وجود نداره.
کسی که
ادعای
استصحاب مکان دلیل مبحث اولین ترکیب در واقع اینه که الان اون دلیل منسوخ بگه جوازش باقی قدیم یادم اتفاق بشه از مراجعه نگرم این مطلب فکر بکنم معمال خویی در این سال قسم سوم دو شکل قائله. یکی این در اون بیان اما ایشون قائله که اگر اما دو در این سال قسم سوم از نوع شدت و بعد بود
بله
اونجا اگر ایشون قائله که اگر نوع شدت و بعد باشه که از آثار کلیش بهش بار میشه و این کسی که ادعای در ترکیب رو داره ادعاش اینه که حدوث این در واقع استحباب به همون دلیل منسوخه، پس در حدوث شک ندارید. حالا از اون شدتی که هم جواز داشته هم عدم در واقع ترک، اون عدم ترک چش رفته و جوازش باقی مانده، این ضعیف شده. شاید اگه این رو بگه میشه
احسان کلی اتصابه رسول سلمان رو برش بار کرد. احسنتون، بسیار خوب. تتمه کلام میخواست همین فهمش شما باشه. پس استصحاب کلیت از مثال اسلامی توضیحی که دادیم جاری نیست، الا این که گفته بشه این استصحاب کلی قسم ثالث در بعضی موارد جاریه. در کدام مورد جاریست؟ اون موردی که اون مشکوک از مراتب ضعیفه متیقن باشه، ببینید این اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه شرط جریان استصحابه. اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه. از اینجا خارجیم، یه مثال عرفی عرض کنیم. لباس شما قبلا سیاه بود، چه شدتی، بله؟ بعد از مدتی در شکیم که آیا اون سیاهی در لباس هست و همون شدت؟ چه که اگر الان بخوان بگیم مثلا این لباس سیاه هست همونطور که سابق سیاه بود، این سیاهی به اون شدت و عدت نیست، در مرتبه ضعیفش هست. عمامه مشکی آقا به صلاح آفتاب خورده، الان رنگش پریده، اگرم سیاه باشه نه در اون شدت و غلظت سابق. این مرتبه مرتبه ضعیفه است، متیقن مرتبه قویه. اینجا گفتن استصحاب جاریه. هر کجا اون مشکوکی شما از مراتب ضعیف متیقن بود استصحاب جاری کنی. مثالش همین که خدمتون گفتیم و مثال دیگر هم میتونید بیان کنید براش. تطبیقش در محل بحث به این بیان که استحباب مستحب بودن با واجب بودن بی ارتباط نیست. وجوب چیه؟ طلب شدید. استحباب چیه؟ طلب هست اما نه به اون شدت. استحباب مرتبه ضعیفه از متیقنه، درست شد؟ متیقن چی بود آقا؟ متیقن وجوب بود، اون جواز در ضمن منع از ترک، این متیقنه. در واقع در شکیم که آیا مثلا این جواز که مرتبه ضعیفه از اون جواز با منع از ترک بود هست یا نیست، در مثال با این بیان مثلا بخوام استصحاب رو درست کنیم. ولیکن این سخن تمام نیست. چرا؟ چون که نکتش اینه رفقا، ما که به سراغ استصحاب میریم، حالا شما استحباب رو مرتبه ضعیفه از وجوب به حساب آوردید، این به دقت عقلیه، فهمش اینه که خلاصه این همونه در مرتبه ضعیفهش. ولیکن این حرفی رو که آقایون فرمودن در استصحاب اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه لازم است، حاکم به این اتحاد عرف باید باشه، یعنی در عرف اون قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه خودمون وحدت موضوع و وحدت محمول داشته باشه. ملاک فهم عرفه. این دقت های عقلی که شما میگین عرف به اینا بالاخره توجهی نداره. مثلا در اون مثالی که زدیم به سیاهی این ثوب در سابق و بقای اون سیاهی لاحقا در شکل شدت و ضعفش به اصطلاح تغییر کرد، عرف میگه آقا اگر این سیاه باشم و سیاه سابقه، این لباس سیاه بود، لباس سیاه هست، این همون سیاهیه. چون که در شکل مرد به اصطلاح به قول خودمون دقت عقلی هم که بخواهم ملاحظه کنین، این مرتبه از مراتب مرتبه مشکوم از مراتب متیقن هست، عرف هم مساعد خلاصه. پس هر کجا عرف و عقل قضیه مشکوکه رو با قضیه متیقنه یکی دانست، استصاب داده کنید. هر کجا به دقت عقلی قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه یکی بود، اما اندل عرف دوتا، اینجا استصاب داده نمیشه. این خطابات موکول به عرفه. لا تنقض الیقین به شک. با این حساب مثلا استحباب از مراتب ضعیفه وجوبه، اما با عرف میگه نه با اینو دوتایه، استحباب شیئون و وجوب شیئون آخر. نتیجه این که در اینجا استصحاب جاری نیست، به کمک اصل استصحاب بخوان به این نتیجه برسید که جواز در محل بحث برای فعلی که قبلا واجب بود و وجوبش برداشته شد، بگیم به برکت استصحاب اون فعل جایز است، نمیشه چنین نتیجه ای گرفت. حرف تمام. بحث بعدی پیرامون واجب تخییری است. فعلا اصول رو دیگه نمیخوانیم تا بریم سراغ فقه، و تعداد جلساتی هم انشاءالله تعالی در تفسیر باید بالاخره توفیقی باشه گفته شنود کنیم که انس با قرآن و تلاش در فهم و درک قرآن، این دیگه نیاز به گفتن نیست، بدون شبهه و تردید اهمیت بالایی داره و خدا توفیق بده که انسان مأنوس باشه. شما اگر مسجدی دارین، جماعتی دارین، هفته یک بار حالا به تناسب دیگه کمتر بیشتر پیرامون همین قرآن بالاخره گفته شنود کنید، جلسه تفسیر قرآن به فهم عرفی من مخاطبتون. سابق خاطرم هست بعضی از بزرگان در همین مسجد گوهرشاد بعد از نماز عشاء هر شب تفسیر داشته، طبیعت هم نیشه بیشتر هم مردم، حالا گاهی طلبان بودن با آقا با زبان عوام بالاخره سخن میگفت. زاغون سبا قرآن بالاخره نیاز ماست، نیاز جامعه ماست، و هر چقدر ما با قرآن بالاخره اونس داشته باشیم به قطع و یقین آسیب هایی که بالاخره دامنگیر جامعه هست کمتر و کمتر خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.